همین الان که داری به این برنامه گوش میدی، مانیتور گیمینگت چیه؟ هنوزم از پنل های IPS یا VA استفاده میکنی؟
چون اگه اینطوره، بر اساس مطالبی که برامون فرستادی، انگار قراره تو سال 2026 یکم احساس عقب موندگی کنی. انگار دوران این پنل ها برای گیمینگ دیگه واقعا تموم شده.
دقیقاً تموم شده که چه عرض کنم، به نظرم داره به تاریخ میپیونده. و جالبه که این فقط یه ارتقای کوچیک و تدریجی نیست، مثل اینکه مثلا رفرش ریت از 144 هرتز بشه 165 هرتز. ما داریم در مورد یه تغییر بنیادین صحبت میکنیم که تجربه بصری ما از بازی ها رو از این رو به اون رو میکنه.
امروز قراره دقیقاً بریم تو عمق همین ماجرا. می‌خوایم بفهمیم چرا استانداردهای مانیتورهای گیمینگ به این سرعت عوض شده و چرا به نظر میرسه تکنولوژی OLED، مخصوصاً نسل جدیدش یعنی QD OLED، دیگه انتخاب اصلی و شاید تنها انتخاب منطقی برای یه گیمر جدی شده. و هدفمون اینه که با هم ببینیم چرا بازی‌های جدیدی مثل GTA 6 یا کنسول قدرتمندی مثل PS5 Pro عملاً دارن تو رو هل میدن به سمت این تکنولوژی جدید. میخواییم بفهمیم این فقط یه تبلیغات و هیاهوی جدیده یا نه واقعا یه جهش بزرگه که دنیای مجازی رو برات واقعی تر از همیشه میکنه.
خیلی خوب، پس به این بحث رو باز کنیم. یادم تا همین چند سال پیش، مثلا 2023 یا 2024، اگه میخواستی بهترین مانیتور گیمینگ رو بخری، همه میگفتن برو سراغ IPS. رنگ‌های دقیق، سرعت خوب، دیگه تهش بود.
آره، IPS ها سلطان بیچون و چرای بازار بودن. کنارشون پنل‌های VA هم بودن که برگ برندشون کنتراست فوق‌العاده و عمق رنگ مشکیشون بود. ولی خب اون مشکل همیشگی سایه انداختن یا گوستینگ رو داشتن که تو حرکات سریع دوربین.
آره، به خصوص تو بازی‌های شوتر واقعا رو اعصاب بود.
دقیقاً، انگار یه روح از کاراکتر جا میموند.
دقیقاً. ولی یکی از مقالاتی که فرستادی به یه نکته خیلی جالب اشاره میکنه. میگه دیگه مشکل فقط سرعت پنل نیست، خود
بازی‌ها عوض شدن. دقیقاً.
آره، مثلا به بازی‌هایی مثل آلن ویک 2 یا تریلرهای سینمایی GTA 6 اشاره کرده که انگار کارگردان هنریشون اساس کارش رو گذاشته روی بازی با نور و تاریکی. اینجا دقیقاً چه بلایی سر مانیتورهای قدیمی میاد؟
این دقیقاً قلب ماجراست. مشکل اساسی و بنیادین این پنلا یه چیزیه به اسم نور پس زمینه یا بکلایت. ببین، مانیتورهای IPS و حتی مدلای خیلی گرون مینی لد برای اینکه تصویری بهت نشون بدن یه منبع نور خیلی قوی پشت پنل دارن که همیشه روشنه.
و اون نور از یه سری لایه‌های کریستال مایع و فیلتر رنگی رد میشه تا تصویر نهایی ساخته بشه. درسته؟
کاملاً. حالا یه سناریو رو تصور کن که توی یادداشتات هم بهش اشاره کردی. فرض کن تو بازی شب شده و می‌خوای یه ستاره کوچیک و پرنور رو توی آسمون کاملاً سیاه ببینی. مانیتور IPS برای اینکه اون چند تا پیکسل مربوط به ستاره رو روشن کنه، مجبوره یه تیکه از اون نور پس زمینه قوی رو روشن نگه داره. این نور ناخواسته به پیکسل‌های اطرافش نشت می‌کنه.
آها، پس اون هالای مزاحم یا همون بلومینگی که میگی در واقع همون مشکلیه که وقتی زیرنویس سفید روی یه پس زمینه سیاه ظاهر میشه حس میکنی.
خودشه. حس میکنی کل پایین صفحه یکم روشنتر شده و اون سیاهی خالص از بین رفته. درسته.
دقیقاً.
اون سیاهی مطلق اطراف ستاره تبدیل میشه به یه خاکستری تیره و یه هاله نورانی دور اون ستاره درست میشه. در نتیجه اون تصویر دراماتیک و سینمایی که سازنده بازی ساعت‌ها برای زحمت کشیده روی مانیتور تو عملاً نابود میشه.
حالا OLED چطور این مشکل رو ریشه کن میکنه؟
جادوی OLED اینجاست. اصلاً چیزی به اسم نور پس زمینه نداره.
یعنی هر پیکسل خودش یه لامپه؟
دقیقاً. هر پیکسل خودش یه لامپ کوچولوی مستقله. وقتی بازی میخواد سیاهی مطلق رو نشون بده، خیلی ساده به اون پیکسل‌ها فرمان میده خاموش شید و اونا کاملاً خاموش میشن. صفر مطلق. برای همینه که بهش میگن True Black.
پس اون عبارت تبلیغاتی کنتراست یک به بی‌نهایت که همیشه میشنویم فقط شعار نیست.
نه اصلاً. این همون فرق بین اینه که بازی رو فقط ببینی یا اتمسفرش رو با تمام وجود حس کنی.
خیلی جالب شد. ولی اینجا بحث یکم پیچیده تر میشه، چون توی منابع دیدم که همه OLEDها هم مثل هم نیستن. بین دو نوع اصلی یعنی WOLED و QD-OLED یه فرقی گذاشته. این تفاوت برای منی که کاربر نهایی هستم واقعا مهمه یا فقط یه بازی با کلماته؟
نه، اتفاقا این یکی از کلیدی ترین و مهمترین تفاوت هاست که مستقیما روی چیزی که میبینی تأثیر میذاره. ببین، تکنولوژی WOLD که بیشتر توسط LG استفاده میشه و سالهاست تو تلویزیوناشون هست، برای تولید رنگ از فیلترهای رنگی استفاده میکنه. یعنی یه نور سفید تولید میکنه و بعد اون رو از فیلترهای قرمز، سبز و آبی رد میکنه تا رنگ نهایی رو بسازه.
خب مشکل این کار چیه؟ به نظر منطقی میاد.
مشکل اینه که خود این فیلترها مثل یه عینک دودی خیلی کمرنگ عمل میکنن.
آها.
جلوی عبور بخشی از نور رو میگیرن، در نتیجه روشنایی کلی تصویر و به خصوص شدت و خلوص رنگها کاهش پیدا میکنه.
پس QD-OLED که سامسونگ توسعش داده و طبق این منابع تو سال 2026 به نسل چهارمش رسیده، این مشکل رو حل کرده. چطوری؟
QD-OLED یه رویکرد کاملا متفاوت و به نظر من خیلی هوشمندانه تر داره. اینجا دیگه خبری از نور سفید و فیلتر نیست. به جاش یه منبع نور آبی خالص داریم. این نور آبی به یه لایه خیلی خاص به اسم نقاط کوانتومی یا کوانتوم دات میتابه.
نقاط کوانتومی؟
آره، اینا ذرات نانایی فوق‌العاده کوچیکی هستن که بسته به اندازه‌شون نور آبی رو جذب می‌کنن و مستقیماً به نور قرمز خالص یا سبز خالص تبدیلشون می‌کنن.
سب کن ببینم، پس یعنی دیگه رنگ‌ها رو با فیلتر کردن و کم کردن نور درست نمی‌کنن، بلکه از اول خالص و پر انرژی تولید می‌کنن. اینکه زمین تا آسمون فرقشه.
دقیقاً، هیچ فیلتری وجود نداره که جلوی نور رو بگیره. نتیجهش برای تو به عنوان کاربر نهایی چیه؟ اولا رنگ‌های بسیار اشباع‌تر، زنده‌تر و خالص‌تر. دوماً و مهمتر از اون، روشنایی بسیار بالاتر، به خصوص تو نقاط پرنور تصویر یا همون هایلایت.
آها،
من نمایت یه مثال عالی زده بود در مورد GTA 6. تصور کن تو شب‌های نئونی وایس سیتی داری رانندگی می‌کنی. رنگ قرمزی ماشین فراری با تکنولوژی QD-OLED واقعاً از صفحه بیرون می‌زنه و چشماتو خیره می‌کنه. در حالی که تو تکنولوژی قدیمی‌تر همون قرمز ممکنه یکم کدر و بی‌حال به نظر برسه. این خلوص رنگ باعث میشه تصاویر HDR بی‌نهایت واقعی‌تر و تأثیرگذارتر باشن.
پس فقط بحث سیاهی مطلق نیست، بحث اینه که رنگ‌ها چقدر میتونن روشن و زنده باشن. ولی توی یادداشتات خیلی اصرار داشتی که شاید مهمترین عامل برای بازی‌های مثل GTA 6 نه کنتراسته و نه رنگ، بلکه یه چیزی به اسم وضوح در حرکت یا موشن کلاریتی. این دیگه چیه؟
بله، و اینجا جاییه که OLED تمام رقیباش رو به معنای واقعی کلمه نابود میکنه. ببین، سریع‌ترین و گرون‌ترین مانیتورهای گیمینگ IPS ادعا می‌کنن که زمان پاسخ‌دهی‌شون 1 میلی‌ثانیه است، ولی منابعی که فرستادی به درستی اشاره می‌کنن که این عدد تو تست‌های واقعی و سناریوهای مختلف چیزی بین 3 تا 5 میلی‌ثانیه است،
که شاید به نظر خیلی کم بیاد، ولی همین تأخیر کوچیک باعث همون تاری تصویر یا موشن بلر تو حرکات سریع دوربین میشه. وقتی توی بازی شوتر سریع می‌چرخی، لبه‌های دیوارها و اجسام یکم کشیده و محو میشن. من خودم همیشه با این مشکل درگیر بودم.
حالا آماده ای که مغزت سود بکسه؟
بگو.
زمان پاسخ‌دهی مانیتورهای OLED چقدره؟ منابع شما عدد شگفت‌انگیز و تقریباً غیرقابل باور 0.03 میلی‌ثانیه رو ذکر کردن.
صبر کن ببینم، گفتی 0.03؟ شوخی میکنی؟
نه، جدی میگم.
این یعنی 100 برابر سریع‌تر از یه مانیتور گیمینگ گرون قیمت امروزی؟ این عدد اصلا واقعی به نظر نمیاد. یعنی دیگه مفهومی به اسم تاری تصویر یا گوستینگ عملا وجود خارجی نخواهد داشت؟
دقیقا، وجود خارجی نداره. یعنی وقتی تو با کنسول PS5 Pro یا یه کامپیوتر قوی دوربین رو تو بازی با سرعت میچرخونی، تصویر حتی یک ذره هم تار نمیشه. همه چیز شفاف و واضح مثل یه تکه کریستال باقی میمونه.
واو.
حتی یه نکته خیلی جالب تو منابع ذکر شده بود. این وضوح حرکت اونقدر بالاست که باعث میشه یه بازی با نرخ 60 فریم بر ثانیه روی پنل OLED از نظر بصری روانتر و واضح‌تر از یه بازی 144 هرتزی روی یه مانیتور IPS قدیمی به نظر برسه.
عجب.
چون هر فریم به صورت کامل و شفاف نمایش داده میشه و هیچ فریمی با فریم قبلی مخلوط نمیشه. و این موضوع برای تو که کاربر کنسول هستی یه سوال فنی مهم پیش میاره. هماهنگی با کنسول. کنسول جدیدی مثل PS5 Pro از تکنولوژی VRR یا نرخ نواسازی متغیر پشتیبانی میکنه. کار این تکنولوژی اینه که فریم ریت بازی رو با رفرش ریت مانیتور لحظه به لحظه هماهنگ میکنه تا از اون پدیده آزاردهنده پارگی تصویر یا همون اسکرین تیرینگ جلوگیری بشه.
درسته.
برای اینکه بتونی از این قابلیت به بهترین شکل استفاده کنی، حتما به یه مانیتور QD OLED احتیاج داری که پورت HDMI 2.1 با پهنای باند کامل داشته باشه.
این همه خوبی که گفتیم، اما من دارم به این فکر میکنم که تو الان حتما داری با خودت میگی همه اینا عالی، ولی تکلیفمون ترس همیشگی از برن این چی میشه؟ همون کابوس قدیمی که جای نوار سلامتی یا نقشه بازی برای همیشه روی صفحه بمونه. واقعا تو سال 2026 هنوزم باید نگران این باشیم؟
این بزرگترین سوال و بزرگترین مانع ذهنی برای خرید اولد بوده و هست. ولی بر اساس منابعی که در اختیار ما گذاشتید، این ترس تا حد خیلی زیادی بیمورد و متعلق به نسل‌های اولیه این تکنولوژی شده. سه تا دلیل اصلی و خیلی محکم هم برای این موضوع ذکر شده که تقریبا خیال آدم رو راحت میکنه.
خب من با عنوان یه خریدار بالقوه که قراره کلی پول خرج کنه، خیلی دوست دارم این سه تا دلیل رو بشنوم. اولیش چیه؟
دلیل اول پیشرفت‌های سخت افزاریه. ببین، گرما دشمن شماره یک پنل‌های اولد و عامل اصلی کاهش عمر پیکسل هاست. مانیتورهای جدید مثل مدل‌های Alienware و MSI از سیستم‌های خنک کننده خیلی پیشرفته‌ای مثل هیت سینک‌های بزرگ گرافینی پشت پنل استفاده می‌کنن. این هیت سینک‌ها به طور خیلی مؤثر پنل رو خنک نگه می‌دارن و از داغ شدن بیش از حد پیکسل‌هایی که یه تصویر ثابت مثل حد بازی رو نشون میدن جلوگیری می‌کنن.
خب خنک کننده منطقیه، سخت افزاره، ولی گفتی نرم افزار هوشمندم هست. یعنی خود مانیتور داره دائم یه کارهای پشت صحنه انجام میده که من اصلا متوجه نمیشم. این پیکسل شیفت که میگی توی بازی حواس آدم رو پرت نمی‌کنه؟
سوال خیلی خوبیه. نه، مطلقاً متوجه نمیشی. تکنولوژی پیکسل شیفت به طور کاملاً نامحسوس هر چند دقیقه یه بار کل تصویر رو به اندازه یکی دو پیکسل اینور و اونور میکنه. این جابجایی اونقدر کوچیک و آرومه که چشم تو اصلاً تشخیصش نمیده، ولی کافیه تا از ثابت موندن طولانی مدت یه پیکسل روی یه رنگ خاص جلوگیری کنه.
آها،
کنار این الگوریتمای دیگه‌ای هم هستن که لوگوهای ثابت شبکه‌های تلویزیونی یا عناصر ثابت بازی‌ها رو تشخیص میدن و به طور هوشمند و خیلی نامحسوس نورشون رو یکم کاهش میدن تا بهشون فشار نیاد.
پس ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار دارن از پنل محافظت میکنن، ولی دلیل سومی که گفتی شاید از همه مهمتره و خیال همه رو راحت میکنه.
گارانتی. این مهمترین فاکتوره. تو گذشته شرکت‌ها از گارانتی کردن برنین مثل جن از بسم الله فرار می‌کردن، ولی حالا طبق این منابع تقریباً تمام برندهای معتبر مثل دل، MSI و اسوس برای مانیتورهای QD OLED خودشون گارانتی 3 ساله ارائه میدن که به صراحت و خیلی واضح برنین رو پوشش میده.
این گارانتی 3 ساله خیلی خوبه، ولی این پنل‌ها خیلی گرونن. یعنی خود شرکت‌ها هم دارن میگن بعد از 3 سال باید منتظر مشکل باشیم. این یکم نگران کننده نیست برای یه سرمایه گذاری بلند مدت؟
این یه نگاه بدبینانه است که البته قابل درکه، ولی میشه از یه زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد. این گارانتی یعنی خود شرکت سازنده اونقدر به دوام و طول عمر محصولش و تکنولوژی‌های محافظتی که توش به کار برده اطمینان داره که حاضر تا 3 سال هر مشکلی پیش بیاد رو گردن بگیره.
که اینطور؟
این یه تضمین خیلی بزرگه که تو نسل‌های قبلی اصلاً وجود نداشت. در واقع این گارانتی بزرگترین نشانه بلوغ این تکنولوژیه.
این استدلالت کاملا من رو قانع کرد. بسیار خوب. فرض کنیم تو به عنوان شنونده ما کاملا متقاعد شدی. حالا سوال اینه که تو سال 2026 کدوم مدل رو باید بخری؟ منابع چند تا پیشنهاد مشخص برای بودجه ها و نیازهای مختلف داشتن.
آره، بیا با هم مرورشون کنیم. اول از همه گزینه‌ای که برای کسیه که بهترین ها رو میخواد و بودجهش براش مهم نیست، پادشاه مطلق، مدل Alienware AW2 2026 QF یه مانیتور 32 اینچی 4K با رفرش ریت فوق سریع 240 هرتز و نسل چهارم پنل‌های QD OLED که یه انحنای ملایم هم داره.
Alienware همیشه طراحی‌هاش خیلی فضایی و خاصه. این مدل هم همون جوریه یا یکم آروم‌تر شده و اون انحنای ملایمش واقعاً به درد می‌خوره یا فقط برای قشنگیه؟
طراحیش هنوز همون DNA خاص Alienware رو داره ولی یکم پخته تر شده. در مورد انحنا، چون مانیتور 32 اینچیه، اون انحنای ملایم کمک میکنه که گوشه های تصویر راحت تر تو حوزه دیدت قرار بگیرن و حس قوتوری بیشتری بهت بده.
درسته.
ولی دوتا دلیل اصلی که این مدل پادشاهه ایناست. اول کالیبراسیون رنگ فوق‌العاده دقیق کارخانه دل. رنگ ها تو این مانیتور بی نهایت طبیعی و دقیقن. دوم، گارانتی تعویج پیشرفته و بی‌نظیر دل که اگه حتی یه پیکسل سوخته داشته باشه یه مانیتور نو برات میفرستن.
گزینه بعدی یکم عجیب و غریب به نظر میرسه. قول مرحله آخر. این دیگه چیه؟
این مدل سامسونگ اودیسی اولد G9 هست. یه مانیتور قول پیکر 49 اینچی فوق عریض یا سوپر آلترا واید با نسبت تصویر 32:9. تصور کن دو تا مانیتور 27 اینچی 2K رو بدون هیچ قابی گذاشتی کنار هم.
واو، من همیشه وسوسه میشم از اینا بخرم. حس میکنم آدم رو کاملا توی بازی میبلعه.
دقیقاً، این مدل برای غرق شدن کامل تو دنیای بازی‌های PC، مخصوصاً بازی‌های شبیه‌ساز رانندگی، پرواز یا استراتژی بی‌نظیره.
ولی اینجا یه امای خیلی بزرگ برای تو که ممکنه کاربر PS5 باشی وجود داره، درسته؟ من خودم شنیدم این مانیتورها با کنسولا مشکل دارن.
یه امای حیاتی. کنسول PS5 به هیچ وجه از نسبت تصویر فوق عریض 32:9 پشتیبانی نمی‌کنه. اگه این مانیتور رو به کنسولت وصل کنی، یا تصویر رو از دو طرف میکشه و همه چیز دیفورمه میشه، یا مجبوری با دو تا نوار سیاه خیلی بزرگ دو طرف صفحه بازی کنی که عملا پولت رو دور ریختی.
آها، پس بیفایده میشه.
کاملا. پس منبعت خیلی تاکید کرده که این مدل فقط و فقط برای PC گیمرهای حرفه‌ای توصیه میشه.
و در نهایت گزینه‌ای که احتمالا برای اکثر آدما مناسب‌ترین انتخابه، بهترین ارزش خرید.
این مدل MSI MPG 201.1QRX هست. یه مانیتور 27 اینچی با رزولوشن 1440p یا همون 2K، اما با یه رفرش ریت دیوانوار 360 هرتز. منبعت به درستی رزولوشن 1440p رو همچنان نقطه شیرین یا سویت اسپات گیمینگ میدونه، چون هم کیفیت تصویرش از 1080p خیلی بهتره و هم فشار کمتری نسبت به 4K به تارتای گرافیک میاره.
ولی واقعا یه گیمر معمولی فرق بین 240 هرتز و 360 هرتز رو متوجه میشه یا این فقط برای اوناییه که میخوان تو مسابقات جهانی شرکت کنن؟
سوال خوبیه. برای اکثر آدما شاید تفاوتش خیلی فاحش نباشه، ولی برای کسایی که بازی‌های آنلاین رقابتی مثل کال آف دیوتی یا ولورنت بازی می‌کنن، این روانی و پاسخ‌دهی بالاتر می‌تونه یه مزیت رقابتی واقعی باشه. در واقع مانیتور یه جور آینده‌نگری هم هست برای کارت‌های گرافیک نسل‌های بعد که بتونن به این فریم ریت‌ها برسن.
عالی. پس سه تا انتخاب خیلی خوب برای سه تا کاربر کاملا متفاوت داریم. ولی قبل از اینکه کارت بکشی و خریدت رو نهایی کنی، من بعد یه چکلیست سه موردی سریع و خیلی مهم هم آماده کرده بود. یه جورایی نکات قبل از پرواز.
آره. این سه تا نکته فنی میتونن تفاوت بین یه خرید عالی و یه پشیمانی بزرگ رو رقم بزنن.
خب، پس بذار ببینم درست فهمیدم. قبل از اینکه کارت رو بکشم باید سه تا چیز رو چک کنم. اولیش چیه؟
نکته اول، حتما مطمئن شو مانیتوری که می‌خری پورت HDMI 2.1 با پهنای باند کامل یا همون 48 گیگابیت پر سکند داره.
آها.
این برای گرفتن خروجی 4K با نرخ 120 فریم بر ثانیه از کنسول PS5 Pro کاملا ضروریه.
یعنی ممکنه یه مانیتور گرون بخرم که روش نوشته HDMI 2.1 ولی در عمل نتونم از تمام قدرت کنسولم استفاده کنم.
دقیقاً. بعضی مانیتورهای ارزونتر ممکنه اسمن پورت HDMI 2.1 داشته باشن، ولی با پهنای باند محدود که تو رو به نرخ فریم پایین‌تر یا کیفیت رنگ کمتر محدود میکنه. پس حتما تو مشخصاتش دنبال عبارت فول بندویفت یا 48 گیگابیت پر سکند بگرد.
نکته دومم خیلی به محیطی که توش بازی میکنی ربط داره.
آره، دوم. به روکش صفحه دقت کن. براق، گلاسی، در مقابل مات، مت. مانیتورهای QD OLED معمولاً روکش براق دارند. این روکش باعث میشه رنگها شفافتر و زنده تر به نظر برسند. انگار یه لایه شیشه بین تو و تصویر نیست.
درسته.
ولی در عوض مثل یه آینه عمل میکنه و نور محیط مثل نور پنجره یا لامپ بالای سرت رو بازتاب میده.
که میتونه خیلی رو اعصاب باشه.
دقیقاً. اگه اتاقت خیلی پر نوره، این بازتاب میتونه خیلی اذیت کنه. پس حتما به نورپردازی اتاقت فکر کن.
و نکته آخر که شاید کمتر کسی بهش توجه کنه ولی خیلی مهمه.
و سومین نکته قابلیت آپدیت فرموِر هست. مطمئن شو مانیتورت به راحتی از طریق یه پورت USB قابلیت آپدیت نرم افزاری داره. مانیتورها دستگاه‌های پیچیده‌ای شدن و گاهی ممکنه باگ‌های نرم افزاری داشته باشن. شرکتی که به طور مرتب برای محصولش آپدیت میده، نشون میده که به پشتیبانی از اون متحده و باگ‌های احتمالی در آینده رفع میشن. این نشون دهنده احترام شرکت به مشتریه.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، به نظر میرسه تکنولوژی واقعا منتظر کسی نمیمونه. مانیتورهای IPS هنوز برای کارهای اداری یا طراحی گرافیک که با تصاویر ثابت سر و کار داری، گزینه‌های خوبی هستن، ولی برای گیمینگ و دیدن فیلم و سریال تو سال 2026 به گفته منابع دیگه رسما به موزه تعلق دارن.
جمع‌بندی دقیقی بود. پیام نهایی این منابع برای تو اینه: اگه میخوای بازی GTA VI رو همونطوری که سازنده‌هاش تو استودیوی راکستار ماها و سالها براش زحمت کشیدن تجربه کنی؟
آره.
با اون تاریکی‌های عمیق و اتمسفریک کوچه‌های وایس سیتی، نئون‌های خیره‌کننده‌ای که روی آسفالت خیس خیابون منعکس میشن و حرکتی که مثل کره نرم و روان و بدون ذره تاریه، ارتقای مانیتورت به یه مدل QD OLED بزرگترین و محسوس‌ترین جهش بصریه که میتونی برای خودت رقم بزنی. شاید حتی مهمتر و تأثیرگذارتر از ارتقای پردازنده یا CPU کامپیوترت.
منابت یه نقشه راه خیلی واضح برای یه ارتقای بصری فوق‌العاده برات ترسیم کردن، ولی این بحث یه فکر عمیق‌تر رو تو ذهن من انداخت. حالا که نمایشگرهای ما دارن به وضوح، سرعت و دقت رنگی تقریباً بی‌نقصی میرسن و دنیای دیجیتال از نظر بصری داره روز به روز از واقعیت غیرقابل تشخیص میشه، مغز ما چطوری خودش رو با این پدیده جدید تطبیق میده؟ وقتی چشم دیگه نمیتونه ایرادی بگیره، مانع حسی بعدی که بازی‌ها برای شکستن مرز بین واقعیت و مجاز باید از سر راه بردارن چه خواهد بود؟ لمس کردن؟ بو کردن؟ این دیگه سوالیه که باید بهش فکر کرد.